روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر، طاعات و عباداتتون قبول باشه انشالله. صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید و این برنامه پرسمان انقلاب است که تقدیم شما میشه. بنده محسن مامانی هستم و باز همین افتخار دارم که در خدمت شما باشم. انشالله که بتونید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه امروز رو آغاز میکنیم و در همین ابتدا دستگلی تقدیم میکنیم از جنس صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های برنامه ماست. شما شنونده عزیز در هر کجای کشور عزیزمون ایران که هستید، در هر ساعتی از شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید و سوال خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه ما از کارشناس برنامه بپرسید و همچنین میتونید با ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. و ما در استودیو ضبط برنامه پرسمان انقلاب در خدمت جناب استاد لکسای هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم علی سلام و کارشناس مسائل انقلاب اسلامی. جناب لکسای سلام، تعادتون قبول بشه انشالله، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. تعاد و عبادت جناب علی و همطور همه شنوندگان عزیز قبول باشه. من هم سلام عرض میکنم منظر جناب علی، همکاران محترم و همطور همه شنوندگان عزیز این برنامه. از خدای متعال میخواهیم آنچه را که مورد رضایت خودش هست بر زبان ما جاری کنه
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد لکسای از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب. و اما آنچه که تقدیم شما خواهد شد، خلاصی از اون رو با هم بشنویم و بازگردیم. آیا بهتر نیست ولی فقیه یک پادشاه خوب باشه؟ یعنی به جای توصیه قاطعانه دستور بده.
سوال این است که مردم ما، مسئولان ما، روحانیون، کلان هر کلام از ما چه وظایفی داریم و ما چقدر در این وظایف خود موفق بودیم برای حفظ این انقلاب، که این انقلاب تحریف نشه، این انقلاب غیر اسلامی نشه، این انقلاب آسیب نبینه. هر کدوم از ما چه وظایفی داریم و چه کار تا حالا کردیم و کجاها کوتاهی کردیم و چه کارهایی را باید انجام بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
به نظر شما در مقطع کنونی مهمترین معیار کاندیدای اصلح برای ریاست جمهوری چیه؟
در این برنامه قصد داریم کتاب درخشش عهد قدسی، بحثی در کامیابی گام اول انقلاب اسلامی، تألیف آقای مهدی جمشیدی رو خدمتتون معرفی کنید.
چرا اینقدر برای دولت و نظام مهمه که آمریکا چی میگه و چی کار میکنه؟ چرا تمرکز به داخل کشور و مردم و تولید ندارن؟ یعنی همه مشکلات از آمریکا میاد؟
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و این برنامه پرسمان انقلاب که تقدیم حضور شما میشه. در ابتدای برنامه پرسمان انقلاب بیانیه گام دوم رو با جناب استاد لکسای مرور می‌کنیم. بیانیه‌ای که در بهمن ماه سال 97 از سوی مقام معظم رهبری خطاب ملت ایران صادر شد به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. خب جناب استاد لکسای، در پایین بیانیه 7 تا توصیه رو مقام معظم رهبری داره خطاب ملت ایران. توصیه 7 سبک زندگی هستش. در برنامه گذشته شما فرمودید که این بحث بر دو پایه بسیار مهم بنا شده. یک بحث توحید و شرک، یعنی یک جریان توحید و جریان طاغوت که پیرامونش توضیحات رو فرمودید، و همچنین بحث بعدی این که هر کدوم از اینها، هر کدوم از جریان توحید و شرک دارای یک شبکه ارتباطی هستن، از کسانی که در داخل اون جریان هستن و اگر که در واقع شما مایل باشید و در این برنامه برای ما توضیح بدید در رابطه با بحث تولا و تبرک در برنامه گذشته ابتدای در واقع این بحث رو گفتید، اشاراتی داشتید، این رو به صورت کامل اگه میشه نسبت برای اون شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
بله، اجازه بدید با توجه به اینکه فرصت ابتدای برنامه‌مون برای این بحث کمه، من یه داستانی رو بگم خیلی کوتاه. این داستان مربوط میشه به آیه اول سوره مبارکه ممتحنه.
بله،
من داستانش رو میگم، بعد آیه رو هم انشاءالله میخونیم و یه کمی راجبش تدبر میکنیم. در مدینه که مسلمان ها بودند، خب مستحضرید که در سال ششم هجری حضرت رسول صلی الله علیه و آله یک پیمان صلحی با مشرکان مکه امضا کردند به نام صلح حدیبیه.
بله.
حضرت با مسلمان ها رفته بودند که حج به جا بیارند، حج عمره، ولی اونها مانع شدند، گفتند سال بعد بیایید. صلح حدیبیه پیمان متارکه جنگ 10 ساله بود، ولی مشرکان در سال هشتم این پیمان رو نقض کردند. به دنبال اون حضرت به این فکر افتاد که اینها رو تنبیه بکنه و همون شد ماجرای
فتح مکه. بله.
که مکه رو بدون جنگ ایشون فتح کردن، یعنی عظمت لشکر اسلام به گونه ای بود که دشمن تسلیم شد و دیگه به جنگ تن نداد. خب این تدبیر حضرت رسول صلی الله علیه و آله بود که بدون جنگ و خونریزی مکه رو فتح بکنه. روش حضرت این بود که تمام امور نظامی رو محرمانه انجام میدادن و مراقبت میکردن که اطلاعات درز نکنه، به گوش دشمن نرسه، چون اگر این اطلاعات میرسید دشمن خب فرصت داشت که آماده بشه و در برابر لشکر اسلام بیسته و اونجا از هر دو طرف به هر حال یه تعدادی کشته بشن.
لذا
دستور داده بود مراقبت های شدیدی صورت بگیره که اطلاعاتی به سمت مکه منتقل نشه. البته اعلام هم نکرده بود که ما برای فتح مکه میخواییم بریم. اعلام کرده بودن که هر که توان جهاد داره بیاد و راه افتاده بودن، یعنی میخواستن که راه بیفتن، هنوز راه نیفتاده بودن. یکی از یاران پیامبر یه شخصیه به نام حاتب ابن ابی بلته. این حاتب خودش مدینه هست و در رکاب پیامبر در جنگ‌های گذشته شرکت کرده و جز مؤمنان هست، جز مبارزان هست. شمشیر به دست میگیره، یعنی آدم در ایمان حاتب کسی شکی نکرده در طول تاریخ.
بله.
ولی زن و بچه این حاتب مکه هستن و این نگران هست از بابت زن و بچه خودش که اینا تحت فشار مشرکین حالا دوام میارن نمیارن، چگونه هست مثلا، و بعضی از اقوامش مثلا اونجا هستن، در مکه هستن. این میاد و یک نامه می نویسه که بله در مدینه یه همچین خبرهایی هست، داره یه خلاصه بسیج نظامی صورت میگیره و ممکنه که این متوجه شما باشه و این رو به یه خانمی میده که اون خانم داره میره مکه.
بله.
میگه اینو ببر بده به مثلا ابو سفیان. خب حضرت رسول صلی الله علیه و آله متوجه این قصه میشن و حضرت علی رو به اتفاق یکی دو نفر دیگه میگن برید یه خانمی با این ویژگی ها این داره اطلاعات رو میبره به سمت مکه، شما این رو بهش برسید و این نامه رو ازش بگیرید. اینا میرن و این خانم رو همون جایی که پیغمبر گفته پیدا میکنن و خلاصه اطلاعات رو ازش میگیرن. اول منکر میشه ولی بالاخره اطلاعات رو ازش میگیرن و میارن.
اخبار درس پیدا نکنه.
بله، به پیغمبر میدن، پیغمبر نگاه میکنه و خب باز معلوم میشه، یعنی حالا من مختصر میگم دیگه، که این دستخط حاتب ابن ابی بلته هست و حاتب رو احضار میکنن. میگن که خب این چه کاریه که تو کردی؟ حاتب شروع میکنه عذرخواهی که بله ببخشید و من نگران اقوام و فرزندان و زن و بچه خودم بودم،
به این ترتیب خواستم که دل مشرکین رو به دست بیارم که اینها بالاخره نسبت به زن و بچه من با محبت مثلا رفتار کنن یا سختگیری لاغل نکنن به این مزام. و قصد خیانت نداشتم. خب حضرت متوجه میشه، یعنی میگن بله تو درست داری، تو قصد خیانت نداشتی، خب تو داری اطلاعات جامعه اسلامی رو به دشمن میدی.
بله.
خب آیه اینه، میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. حالا حاتب ابن ابی بلته بهانه نزول این آیه است، ولی آیه داره یه قانون رو بیان میکنه برام، نگفته یا حاتب، یا الذین آمنو،
خطابش مؤمنین هست. بله.
یعنی برای طول تاریخ.
بله.
ای کسانی که شما آمدید موحد شدید، توحید رو قبول کردید، شهادتین گفتید، لا اله الا الله گفتید، وارد جرگه مؤمنان شدید، خب یه تعهداتی رو قبول کردید شما. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دشمنان من رو، خدا میگه که دشمنان شما هم هستن، اینها رو به عنوان ولی نگیرید. تلقون الیهم بالموده، که پیام دوستی بخواهید برای اینها بفرستید، وقت کفروا به ما جاءکم من الحق، در حالی که اینها نسبت به اون چه که از سوی خدا به شما آمده که حق هم هست، اینها نسبت به او کفر ورزیدن. پس مشکل اول اینها اینه که نسبت به دین شما کفر ورزیدن. دو، یخرجون الرسول و ایاکم، اینها شما و پیغمبر رو از مکه اخراج کردن. چرا؟ تو انتومنو بالله ربکم، چون شما به خدایتون ایمان آوردید. این کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، اگه شما میخواهید در راه خدا جهاد کنید و رضایت الهی رو به دنبالش هستید، اینا رو دوست نگیرید، اینا رو اولیا انتخاب
نکنید.
تو سرون الیهم بالموده، یواشکی به اینها پیام مودت بدید. و انا اعلم به ما اخفیتم، تا آخر بعد در رای بعدی میگه میدونید اینا اگه به شما دست پیدا کنن چی کار میکنن. اینی اثقفوکم یکونو لکم اعداءن، شما رو یه جایی پیدا کنن با شما بر اساس دشمنی عمل میکنن. و یبسطو الیکم ایدیهم، هرچی از دستشون بر بیاد نسبت به شما اقدام عملی انجام میدن. و السنتهم بسو، هر اقدام تبلیغاتی هم که بتونن علیه شما انجام بدن اون رو هم انجام خواهند داد. و بعد دولو تکفرون، حضرت دوست دارن که شما کافر بشید. خب اون گفت برای زن و بچه بوده دیگه، میگه لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه، فکر میکنید روز قیامت زن و بچه به دردتون میخوره که شما به خاطر زن و بچه به اسلام، به پیغمبر، به جامعه اسلامی خیانت میکنید. خب شما این اطلاعات رو میدید، اون آماده میشه دیگه، مکه با جنگ باید فتح بشه، و میدید چقدر آدم باید کشته شن. حالا اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه شبکه ولایتی که در سبک زندگی اسلامی اتفاق باید بیفته، آنچنان که مقام معظم رهبری در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم بیان کردن، من کتابو معرفی میکنم که اگر شنوندگان عزیز خواستن این بحث رو پیگیری کنن، اون فصل آخرش که بحث ولایته حتما مطالعه بکنن، خیلی عالیه. اون بحث توحید هم که گفتیم در فصل دومش هست. بله. که بحث توحید رو ایشون مطرح فرمودن. یک بعد ولایتی هست که میان آحاد امت اسلامی با هم وجود داره. این ولایت یعنی ما همبستگی پیدا کنیم، همسو بشیم، همجبهه بشیم. یه ضلع دومش کارکرد ولایت در ارتباط با دشمنه، یعنی باید از دشمن براءت بجوییم، تبری بجوییم، با دشمن نباید سر و سر داشته باشیم. البته این زن و فرزند و اینا آیه مؤمنی مشکل سازن. یعنی شما با یه کشوری که باهاتون دشمنی داره، بعد شما ایران هستید، زن و بچه رو میفرستید اون کشور.
بله.
خب بعد مینی طرف مثلا اختلاس کرد، بعد پاشد رفت همون کشور، قبلا هم مثلا زن و بچهش رو فرستاده اونجا، مثلا شما
بله
در بعضی قضایا دیدید مثلا این اتفاق افتاد. خب ببینید اینا یه چیزای خیلی روشنیه در قرآن کریم، در تفکر اسلامی، که نمیشه یه همچین کسی مثلا در سطوح مدیریتی مثلا دولت اسلامی قرار بگیره. خب این براءت اینجا باید اتفاق بیفته، نه اینکه فرد تابعیت اونجا رو بگیره، اصلا زن و بچه رو بفرسته اونجا. شما از مکه آمدید مدینه، اونا با شما دشمنن، حالا اینا رو گذاشتید اونجا. در سوره مبارکه انفال میگه که اینا باید پاشن بیان، اگر هجرت نکنن اصلا بین شما و اونها رابطه ولایت دیگه وجود نداره، قطع میشه رابطه ولایت بین شما و اون مسلمانی که در سرزمین دشمن بدون عذر و بهانه مونده. یه وقت مستضعفه، عذر و بهانه ای نداره. خب اون مستضعفان رو دو نوع میکنه، میگه اونجایی که میگه که علم تکن ارض الله واسعه، بعضی از مستضعفان که چاره داشته باشن باز روز قیامت عذر و بهانهشون پذیرفته نمیشه، ولی اونایی که راه چاره نداشتن چرا؟ اونا عذر و بهانهشون پذیرفته میشه. پس یه بعد داخلی داره همبستگی جبهه حق و مؤمنین، یک بعد خارجی داره که مرزبندی با دشمنه، که این در اون بند پنجم هم فکر کنم بود توی همین توصیه های هفتگانه در بیانیه گام دوم حضرت آقا فرمودن که سیاست خارجی، عزت ملی و مرزبندی با دشمن. اما یه بعد سوم داره، اون چیزی که ضمانت اجرای اون همبستگی داخلی و مقابله با دشمن هست، پیوند با رهبری است. پیوند با رهبری یعنی آحاد و امت اسلامی باید گوش به فرمان رهبری باشن، باید ببینن که اولا رهبر رو بشناسن، به رهبر متمسک بشن. حالا پیغمبر هست رهبر، امام معصوم هست رهبر، نائب الامام هست، ولی فقیه جامع شرایط هست. خب پس ولایت که به دنبال توحید جوهر سبک زندگی اسلامی هست، این ولایت سه تا بعد داره.
بله.
بعد داخلی که مؤمنان با هم پیوسته هستند، هم سو هستند، هم جبهه هستند. بعد خارجی که دشمن رو میشناسند، در برابر دشمن ید واحده هستند. و بعد رهبری که هم حفظ جبهه داخلی و هم حفظ وحدت در برابر دشمن رو بر اساس عمل به دستورات رهبری و در پیوند با ولی الهی انجام میدن و با اقتداء به ولی الهی به سمت نیل به اهداف در حرکت هستند. این هم اجمالاً شبکه ولایتی که در سبک زندگی اسلامی اتفاق میفته. انشاءالله باز در جلسات بعدی ابعاد دیگری از این سبک زندگی رو خواهیم گفت.
ان شاء الله. خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی، این سزلی که ترسیم کردید خیلی جالب بود. شبکه ولایت یک ضلع اون بحث پیوند جامعه اسلامی با هم دیگه است، یک بعد دیگه و یک ضلع دیگه شناخت دشمن و اتحاد در مقابل دشمن، و ضلع سوم پیوند جامعه اسلامی و دینی و ایمانی با رهبر هستش که مجموع اینها شبکه ولایت رو شکل میده. خیلی متشکرم از توضیحات جامع و کامل شما، و حقیقتاً که استفاده به بهره بردیم. ان شاءالله که بازم توفیق باشه در رابطه با همین موضوع در برنامه بعد از شما استفاده کنیم. همچنان با ما همراه باشید. شما شنوندگان محترم بریم و بازگردیم، جناب استاد لکسایی به سوالات شما پاسخ میدن.
روزها پوشم و شب نخوابم، پاس میدارم از انقلابم. روزها پوشم و شب نخوابم، پاس میدارم از انقلابم. انقلابم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما شنوندگان محترم که همچنان ما رو همراهی میکنید. این نکته رو به شما بگم که اگر که برنامه پرسمان انقلاب رو دوست دارید دنبال بکنید، برنامه گذشته ای که پخش شده و شما نتونستید از رادیو ما رو بشنوید، میتونید به سایت رادیو ما رو رجوع کنید به نشانی radiomaruf.ir. آرشیو برنامه پرسمان انقلاب در دسترس شماست که انشالله مورد استفاده شما قرار بگیره. خب جناب استاد لکسایی، شنونده محترم به شماره 0903 3674 چهارشمانه آخرشون این سوالو فرستادن. با سلام، آیا بهتر نیست ولی فقیه یک پادشاه خوب باشه؟ یعنی به جای توصیه قاطعانه دستور بده. یعنی گویا این شنونده محترم این سوال براشون مطرح است که ولی فقیه نمیتونه گویا قاطعانه دستور بده.
بله، سلام عرض میکنم محضر این شنونده عزیز و خدمتشون عرض میکنم که انقلاب اسلامی آمد برای همین که سلطنت و پادشاهی و اینا رو بساطشون رو جمع بکنه. و خدا رو شکر میکنیم که این اتفاق افتاد و ولایت تحقق پیدا کرد در جمهوری اسلامی ایران و به فضل الهی این ولایت در حال بسط و گسترش هست در سطح منطقه و در سطح دنیا. همین خدمتیشون عرض کنم که جز اصول دین ما بحث توحید و نبوت و امامت و عدالت و معاد هست دیگه. اسلام دین عدالت هست، دین امامت هست، دین رهبری. اسلام یه چیزی کم نداره، یه نقصی نداره که ما بگیم این رو از جاهای دیگه مثلا بخواد بگیره. و حکومت اسلامی هم حکومت عدل هست، حکومت داد هست، حکومت ظلم نیست. اسلام با استبداد، با دیکتاتوری، با طاغوت، با استعمار، استثمار، استحمار، با این چیزا مخالفه. اصلا برای براندازی اینها آمده. اینکه پیام همه انبیاء الهی به مردم بود که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. جناب آقای مؤمنی، یکی از ابعاد توحید میدونید چیه؟ اینه که وقتی ما میگیم که خدای ما یکیست، یعنی ما انسانها همه عبد هستیم در برابر یک مولا. مولا کیه؟ خدا هست. یعنی من به عنوان یک مسلمان عادی بنده خدا هستم، رسول الله هم بنده خدا هست. میگیم اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، تو نمازمون میخونیم دیگه. پیامبر هم عبد خدا هست. در قرآن باز آیات دیگه ای داره که روز قیامت که میشه خدای متعال از افراد سوال میکنه که مثلا کسانی که بندگان رو ارباب اتخاذ کردن، مثلا کسانی که حضرت عیسی رو خدا انتخاب کردن یا ارباب انتخاب کردن، میگه که این چطور شد؟ به خود حضرت عیسی جالبه، میگه که جناب عیسی شما هم چی حرفی زدی؟ حضرت عیسی میگه خدای تو که آگاه‌تر به اموری که میدونی که من همچین حرفی نزدم. در تفکر اسلامی و تفکر اهل بیت ما شاه و نمیدونم اینجور چیزا نداریم. همه پیغمبر، ائمه، فقها، علما، بزرگ، همه و همه با مردم عادی، همه در برابر خدا بنده هستن.
درسته.
اشهد و ان محمدن عبده و رسوله. بنابراین ما باید این فکرمون رو اصلاح بکنیم، فکر ما توحیدی باشه. دنبال این چیزا نباید باشیم، دنبال طاغوت ها دیگه و این جور فکرها نه. اسلام اجازه نمیده که ما ظلم کنیم
و حتی لزومن برخورده حالا به قولشون قاطع یا خشن نشانه یه مثلا کار درست یا حقم نیست. حتما
مثلا ببینید، نه خیلی یک مسئله ای من میدونم چون از این چیزا قبلا هم داشتیم و خب تو جامعه هم ما میشنویم.
درست.
گاهی مثلا کسی میگه آقا ببینید دوره نمیدونم شاه عباس گفتن که نمیدونم نونوا نونو گرون کردن، اومد یه نونوا رو تو تنور انداخت، دیگه این خبرش همه جا پیچید، همه دیگه حساب کار خودشونو کردن. نمیدونم مثلا گفتن قصابا گوشتو گرون کردن، گفت نمیدونم یه قصابا برید. خب اینا ضد اسلام، اسلام چی اجازه نمیده. کسی خلافی میکنه باید به خلافش بر اساس موازین رسیدگی بشه و مجازاتی متناسب جرمش مرتکب بشه. ما در اسلام میخوام بگم همچین چیزهایی نداریم. گاهی وقتها در افکار عمومی، افواه عمومی، داستانهایی از گذشته ها گفته میشه و بعد فکر میکنن که اینا مثلا انظر اسلام هم مورد تاییده، لذا گاهی وقتها میگن آقا اسلام دست ما رو بسته. خب حالا اسلام دست ما رو بسته باید چیکار کنیم؟ یک کسی مثلا قدرت رو در اختیار بگیره که این محدودیت های اسلامی رو نداشته باشه، خب اون که دیگه اسلامی نمیشه باشه دیگه. ببینید مثلا اسلام به پدر و مادر اجازه نمیده بچهشون رو کتک بزنن. اگه بچه رو پدری مادری کتک بزنه کبود بشه بدن این بچه، دیهش رو باید بده دیگه. خب حالا یه کسی میگه که آقا کتک نزنی که درست نمیشه. خب اسلام اجازه نداده به تو همچین اجازه ای نداده. هیچ پدری هیچ مادری حق نداره بچهشو تنبیه بدنی بکنه.
درست.
که این منجر به یک کبودی بشه. تربیت از اسمش پیداست دیگه، یعنی شما باید وقت بگذاری، شما باید مربی این فرزند خودت باشی یا براش مربی بگیری با حوصله. شما یه گیاه، یک نهال، یه درخت، اینو چجوری میکاری و چطوری باید بهش رسیدگی بکنی، اینو میشه با تنبیه و با زیر پا گذاشتن و لگد زدن. مثلا یه نهالی رو لگد بزنی بگی اینو چرا تو روش نکردی، چند تله خب تمام میشه دیگه، خشک میشه، باید بندازیش دور. ببینیم ما باید تابع تعالیم قرآن و اسلام باشیم، رابطه ولایت باشه، امروز صحبت کردیم.
بله.
با همدیگه ولی همدیگه باید باشیم، پشتیبان همدیگه باشیم، دلسوز همدیگه باشیم. این رابطه‌ای که بین رهبر و مردم برقراره در اسلام رابطه ولایته، یعنی رابطه محبت، رابطه دوستیه. هیچ چیزی، این ولایت یک جور رابطه ای آقای مؤمنی، یعنی هیچ چیزی بین اینا نمیتونه فاصله بشه.
بله.
رابطه بین والدین و فرزندان هم همینطور، رابطه های پادشاهی و سلطنتی و مثلا اینجور چیزها نیست. ما همه موحدیم، همه عبد هستیم، بنده خدا هستیم و البته در تشکیلات اجتماعی خب هر کدوم نقشی داریم. نقش رهبران البته سنگین تره، کارشون سنگین تره، چون رهبر باید مثل افرادی که جز اقشار پایین هستن به لحاظ اقتصادی زندگی بکنه، و هر وقت وضع اونها ارتقا پیدا کرد او هم میتونه وضع زندگیش رو ارتقا بده، ولی مسئولیت های بزرگی هم داره که باید به اون مسئولیت هایش که امامت مسلمین هست به اونها هم عمل بکنه.
بله. خب بسیار متشکرم جناب استاد لکسایی از توضیحات شما و همچنین از شنونده محترمی که به ما پیامک زدن. همچنان با ما همراه باشید، بریم و برگردیم، در خدمت شما هستیم.
با موج قدرت موج همت کو پیمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانیم، فریاد بن در قهر دریا خشم طوفانیم، قلبان یا آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین انسان از شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و
بخشنده چون فرشی گتابانی. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته 18 اردیبهشت، سال روز عملیات الی بیت المقدس در سال 1361 است که منجر به آزادسازی منطقه هویزه در استان خوزستان شد. شهید سید حسین علم الهدا و همرزمانش در سال 1359 در حماسه‌ای برای آزادی هویزه تلاش کرده بودند. آزادسازی حدود 5400 کیلومتر مربع از خاک ایران بخشی از اهداف این عملیات بود که محقق شد. 21 اردیبهشت، سال روز اعدام دکتر حشمت از اعضای نهضت ضد استعماری میرزا کوچکخان جنگلی در سال 1298 هجری شمسی است که به دستور تیمورتاش حاکم خودفروخته انگلیسی گیلان به دار آویخته شد. وی سفیر اصلی جنگلیان در تهران برای تشویق به همکاری با این نهضت بود. و 22 اردیبهشت 1349 هجری شمسی، بحرین با خیانت محمد رضا پهلوی و انگلیسی‌ها در شکل‌دهی قطعنامه نمایشی شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران جدا شد و در این مصوبه به دروغ برخواسته مردم بحرین برای استقلال تأکید شده بود. نظرخواهی سوریه 10 فروردین 1349 از مردم بحرین و نبود مخالفت‌های اساسی در ایران زمینه‌ساز جدایی این استان نفتخیز از ایران شد.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله، خیلی متشکرم از آقای علی نورایی یگانه که مانند هفته گذشته مناسبت‌های سیاسی هفته رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کردن. و اما 329 10 551 و 552 رو فراموش نکنید. راه‌های ارتباطی ما و شما و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553. یک سوال صوتی رو با هم دیگر بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام. عرض کنم که دشمنان اسلام، دشمنان ایران، اینا سعی می‌کنن که در ایران تا اونجایی که میتونن حالا توسط خودشون و یا عواملشون تا میتونن خرابکاری ایجاد کنن، مشکل درست کنن، مردم رو ناراضی کنن و از اون طرف هم سعی میکنن که با تبلیغات افکار و اذهان مردم رو عوض بکنن، مثلا مردم رو مایوس بکنن، مردم رو ضد انقلاب بکنن. خب حالا سوال این است که مردم ما، مسئولان ما، روحانیون، کلان هر کدام از ما چه وظایفی داریم و ما چقدر در این وظایف خود موفق بودیم برای حفظ این انقلاب، که این انقلاب تحریف نشه، این انقلاب غیر اسلامی نشه، این انقلاب آسیب نبینه. هر کدوم از ما چه وظایفی داریم و چه کار تا حالا کردیم و کجاها کوتاهی کردیم و چه کارهایی رو باید انجام بدیم. اینم سوال خیلی مهمیه که این رو انشالله در پرسمان انقلاب جوابش رو بفرمایید. ممنون، تشکر.
بله، خیلی متشکرم از شما شنونده محترمی که تماس گرفتید و سوال خودتون رو پرسیدید. جناب سلکسایی، مردم و مسئولین و روحانیت چه وظیفه‌ای دارن نسبت به انقلاب؟ کجاها کوتاهی کردیم و چه کاری باید انجام بدیم؟
من هم سلام عرض می‌کنم محضر این شنونده عزیز و تشکر می‌کنم از سوال که نه سوالات
بله.
بسیار خوبی که مطرح کردن، چون فرمایش ایشون یک سوال نیست، سوالات خیلی زیادیه. منتها من به عنوان حالا یک سوال تلقی میکنم و یک جواب بهش میدم. در این شبکه ولایتی که امروز مطرح کردیم، برای هر کدوم از اضلاع این شبکه وظایفی در نظر گرفته شده. خب وظیفه امام مسلمین و رهبر این هست که راه رو نشون بده، خطوط اصلی رو بیان بکنه.
بله.
و یک دیدبانی جامعی رو ساماندهی میکنه رهبری. کار دیدبان چیه جناب آقای مومنی؟ این اصطلاح دیدبان از اصطلاحات نظامی هست دیگه. در کاری که توی مثلا نیروهای مسلح، مرزبانان، یا یه وقتی که خدای نکرده جنگی چیزی جایی هست، یک برج‌هایی بوده خیلی بالا. تو ایام دفاع مقدس هم خب کسانی که تجربه دارن میدونن که از این چیزها بود و الان هم هست جاهای مختلفی که احتمال به هر حال حضور دشمن هست. اینها مجهز هستن اونجا به دوربین‌های مختلف. البته این نوع سنتیشه. حالا نوع پیشرفتش اینه که شما سیستم‌های راداری دارید و در یک مکان‌های مجهزی نیروها اونجا مستقر میشن و از طریق رادارها فضای مثلا کشور رو کنترل میکنن. یعنی اونها یه چیزایی میبینن که افراد عادی که از اون امکانات استفاده نمیکنن طبیعتا نمیبینن. ولی اون مدل سنتیش هم برای بحث ما کارایی داره به عنوان تمثیل. این کسی که اون بالا بود، بالای برج بود، این یه اشرافی داشت که مثلا میدید بله دشمن مثلا داره میاد، یه روز قبل از اینکه دشمن برسه به پشت دیوارهای شهر خبر میداد، اینا میتونستن آماده شن. ببینید رهبر اینجوری، یعنی افقهای دوردست رو میبینه و قبل از اینکه اتفاقی بیفته هشدار میده. و شما دیدید که مثلا رهبر عزیز ما بحث تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتو فرهنگی، همین بحث نفوذ رو از اوایل دهه 70 حضرت آقا بارها و بارها بحث نفوذ رو مورد تاکید قرار دادن و اینکه مراقب نفوذ باشید. یا همین شعارهای سال رو شما ببینید، چندین ساله که شعارهایی که ایشون انتخاب میکنن شعارهای اقتصادی هست. یعنی قبل از اینکه دشمن بخواد این تحریم‌های گسترده چند سال اخیر رو اعلام بکنه، برای این دیدبانی هاست رهبر بررسی میکنه، به موقع هشدار میده، میگه. حالا بیایم در سمت امت. این امام هست، امت چیکار باید بکنه؟ امت باید این حرفا رو ببینه و هر کسی نقش خودش رو انجام بده.
درست.
اون کسی که جز نخبگان هست، استاد دانشگاه هست، استاد حوزه هست، جز نخبگان مؤثر در جامعه هستن، یه قهرمان مثلا ورزشیه، یه شخصیت هنری و رسانه‌ای هست، هر کسی در هر کجا که هست، یک نماینده پارلمان هست، نماینده عضو شورای شهر هست، هر کسی در این شبکه ولایت باید ببینه که چه نقشی براش تعریف شده. اون نقش رو اگر انجام بده ما میگیم که موفقیم. باز به عنوان تمثیل عرض میکنم، مثلا یک انسان رو در نظر بگیرید. ما چشم داریم، گوش داریم، دست داریم، پا داریم. خب
من وقتی میخوام یه کاری انجام بدم، اگر مثلا اینجوری باشه که یه دستم بخواد اون کار رو انجام بده، این دست دیگر من نخواد انجام بده،
اون کار انجام نمیشه،
یا فلج باشه یا نه، مثلا تصور کنید که بتونه با اون دست مخالفت بکنه. من یه صدای شنیدم، میخوام ببینم که این صدا چی بود، درست بود نبود، با چشمم باید کنترل کنم ببینم چیزی بود چطور بود، چشم من نخواد ببینه مثلا، یا نابینا باشه، خب مشکل پیدا میکنم دیگه. تو جامعه هم اینطوریه. در جامعه ما میگیم که طبق قانون منطقی میگیم نتیجه تابع اخص
مقدمات
هست. اخص با سین یعنی اون ضعیفترین حلقه در سیستم نتیجه رو میکشونه به سمت خودش. شما این بادکنکی که دارید اگه یه سوراخ کوچولو هم درش ایجاد کنین میتره که بادش خالی میشه دیگه. یک مثلا جنگ احد، اونجا مسلمان ها پیروز شدن در مرحله اول، اما بعد شکست خوردن. چرا؟ چون یه گروهی که بر اون کوه بودن از فرمانده خودشون تخلف کردن و حدود مثلا 40 نفر از اون 50 نفر رفتن که بریم که غنیمت داره تمام میشه. دشمن از همونجا اومد و جنگ پیروز تبدیل شد به جنگ شکست. ببینید آهاد ما باید در این شبکه‌ای که قرار میگیریم به اون وظیفه‌ای که مثلا یه استاد تو کلاس میره، باید به وظیفه استادی خودش جدی عمل کنه. یه کارمند باید به اون وظیفه کارمندی که براش تعریف شده عمل بکنه. یه پدر، یه مادر باید به وظیفه پدر و مادری خودش در قبال فرزند خودش به صورت جدی عمل بکنه. یک امام جماعت و و همینجور. یعنی شما کلی قصه این هست که هر کدام ما اگه اون وظیفه‌ای که داریم عمل بکنیم، خیرخواه هم دیگه باشیم،
بله،
کمککار هم دیگه باشیم، رابطه ما رابطه ولایی و محبت و مودت باشه، مطمئنن همونطور که الحمدلله خدا رو شکر به فضل الهی تا کنون سربلند و پیروز و سرفراز بودیم، از الان به بعد هم که اون گردنهای سخت رو دیگه پشت سر گذاشتیم، دیگه دوره شکوفایی بیشتر ملت ایران خواهد بود و دوره بست ولایت در فراتر از ایران هست، همین امروز هست. یعنی شما امروز بست ولایت رو در سطح منطقه و بلکه فراتر از منطقه دارید. امیدواریم انشاءالله که روز به روز این فرهنگ ولایت و همبستگی درونی، توجه به فرامین رهبری و پیوند با رهبری و از اون سمت براعت نسبت به دشمن و دشمن شناسی در میان ما قوی تر و قوی تر بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد لکسوی از توضیحات شما و ممنون از شما شنوندگان عزیز که ما رو دنبال میکنید. هر گونه سوالی دارید نسبت به موضوع برنامه ما که بحث پرسمان انقلاب هست، سوالات شما در حوزه پرسمان انقلاب اسلامی رو جناب استاد لکسوی پاسخ میدن و همچنین اگر سوالی دارید نسبت به مسائل روز کشور و اوضاع جاری منطقه به جهان میتونید تماس بگیرید به شماره تلفن های 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553.
از هر نژادیم، از هر زبانیم، همراه و همدل هم میهنانیم، پیوسته پویا، پیوسته جاری، ما میتوانیم، ما میتوانیم، ما میتوانیم، ما میتوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه قصد داریم کتاب درخشش عهد قدسی، بحثی در کامیابی گام اول انقلاب اسلامی، تألیف آقای مهدی جمشیدی رو خدمتتون معرفی کنید. مؤلف در این اثر به کامیابی انقلاب اسلامی به عنوان یک مسئله نگاه کرده، به گونه‌ای که تلاش نموده تا ثابت نماید انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در مقام عمل به وعده‌های خود موفق و سرفراز بوده است. به منظور حل این مسئله هم پاسخ‌ها و استدلال‌های مختلفی ساخته و پرداخته و هم از چشم‌اندازها و منظرهای متنوعی به این مسئله نگاه کرده و همچنین اغلب اشکال و ایراداتی که نیروهای غیر انقلابی و دگراندیش در طول سالیان اخیر مطرح نمودند را به نقد گذاشته است. در فصول مختلف این اثر مباحثی همچون اثبات کامیابی انقلاب که در آن 4 نوع استدلال برای دفاع از کامیابی انقلاب ارائه شده را می توانیم پیدا کنیم، مباحثی که در واقع و استدلال هایی که می توان به آنها به این صورت اشاره کرد: نظر افکندن مقایسه‌ای به شرایط و نتایج انقلاب، رجوع بیواسطه به واقعیت‌های عینی مولود انقلاب، استنتاج کامیابی انقلاب از تداوم وجود آن و لحاظ کردن معیارهای معنوی در سنجش انقلاب. از دیگر مباحث این کتاب میتوان به اثبات نقش رهبر انقلاب در کامیابی انقلاب، همچنین کامیابی انقلاب در بازآفرینی اجتماع مدار امر سیاسی که در آن مردم سالاری دینی را به عنوان یکی از برجسته ترین نتایج و راهبردهای انقلاب تحلیل کرده اشاره نمود. همچنین به بحث نسبتیابی ناخشنودی های اجتماعی با کامیابی انقلاب نیز توجه نموده است. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب درخشش عهد قدسی بحثی در کامیابی گام اول انقلاب اسلامی تألیف آقای مهدی جمشیدی از انتشارات مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر با ما همراه بودید.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
بله، خیلی متشکرم از آقای دکتر سید جواد میرخلیلی که مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختن که شاید این کتاب هم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. خب جناب استاد لکسوی، شنونده محترمی به شماره 0919 4 شماره آخرشون 2802 یک سوالی فرستادن در رابطه با انتخابات. سوالشون اینه: با سلام خدمت دستاندرکاران محترم برنامه پرسمان انقلاب، به نظر شما در مقطع کنونی مهمترین معیار کاندیدای اصلح برای ریاست جمهوری چیه؟
خب سوال خوبی هست. من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز. ما در مورد انبیای الهی یک بحث رو در قرآن کریم داریم که هر پیغمبری که آمده یک بحث مشترکی داشته که اون هم بحث توحید بوده که میفرمودن.
بله.
ولی یه بحث متغیری هم داشته، یعنی نگاه میکرده مشکل مردم چیه، سعی میکرده مشکلشون رو حل کنه. مثلا راجع به حضرت یوسف سلام الله علیه میگیم که طرح نجات اقتصادی مردم رو ارائه کرد. دلیلش این بود که اون زمان مشکل مردم اقتصادی بود.
درست.
حالا او البته به علم نبوت و علم تعبیر خواب که بلد بود، از خواب اون امپراتور متوجه شد که بله، 7 سال ترسالی خواهد بود، بعد 7 سال خوشسالی خواهد بود، و اینو پیشنهاد کرد که این اینجوری خواهد شد، امور کشور رو، امور اقتصادی کشور رو به من بسپر تا من این کار رو بتونم به نحو درستی انجام بدم. خب بعد هم معلوم شد که حق با حضرت یوسف بوده، یعنی یک پیامبری با برنامه‌ریزی اقتصادی بلند مدت و پیشبینی کننده. خیلی جالب، خیلی عالی. مثلا راجع به حضرت موسی می‌بینیم که سلام الله علیه،
بله،
می‌بینیم مشکل رو سیاسی تشخیص میده. خدا متعال بهش میگه که اذهب الى فرعون انه طغى، برو سراغ این طاغوت فرعون که مردم رو مستضعف گیر آورده، داره بهشون ظلم میکنه، و اینا رو نجات بده از دست فرعون. و همینطور حالا مثلا برای حضرت داوود میگیم طرح قضایی و حقوقی داشته، مردم اونجا مشکلات قضاوت داشتن، از این جهت میخواسته امور رو حل و فصل بکنه. طالوت حالا پیغمبر نبوده، ولی مردم از پیامبر خودشون خواستن که یک پادشاهی برشون نصب کنه، یه حاکمی نصب کنه که این مشکل نظامیشون رو برطرف کنه. طالوت رو مثلا نصب کرد. ما با توجه به این که مشکلات کشورمون، مشکلات فعلی ما، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم هست،
درست،
طبیعتاً باید، یعنی در این زمان کسی باید در اولویت قرار بگیره که طرح و برنامه اقتصادی مناسبی داشته باشه. آقای مومنی، ما معمولاً مطلب مهمی که راجع به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری داریم و هم بهش توجه میشه اینه که ما باید نگاه بکنیم نامزد ریاست جمهوری اولا تیم کاریش کیا هستن؟
درست.
آیا تیم کاری داره یا نداره؟ اگه داره خب باید به مردم معرفی بکنه، بگه مردم من اگه رأی آوردم حداقل اون عناصر اصلی تیم خودش رو باید معرفی بکنه. دو، برنامه من چیه؟ یعنی الان فهم من از مشکلات داخلی و خارجی کشور چیه؟ و اگر من رئیس جمهور شدم برنامه پیشنهادی من
چیه؟
به مجلس شورای اسلامی چیه؟ من دنبال چه برنامه‌ای خواهم بود؟ خب ما معمولاً در انتخابات از این جهت ضعف داریم و خب بعد هم که وقتی رأی میدیم کسی که رئیس جمهور میشه 4 سال رئیس جمهوره دیگه، بالاترین مقام اجرایی کشور هست، شخص دوم مملکت بعد از رهبری دیگه. خب این به هر حال کشور رو در اختیار میگیره و امورات رو پیش میبره دیگه مطابق سلیقه‌ای که داره. رضا حتما باید به این نکات توجه داشته باشون. بحث‌های دینی و مبنای توحیدی سر جای خودش محفوظه، یعنی اونا رو که مسلمه، ولی باید به مسائل روز و مشکلات روز توجه داشت. عرض کردم با توجه به نامگذاری سالها از سوی مقام معظم رهبری و موارد مختلف که دیگه حالا وارد بحث تفصیلیش نمیشیم، حالا انشالله باز تو جلسات آینده که به انتخابات نزدیکتر خواهیم شد باز هم اگر سوالاتی عزیزان داشته باشن که طبق تجربه حتما دارن باز درباره انتخابات ریاست جمهوری سخن خواهیم گفت انشاءالله.
بله خیلی متشکرم جناب سلکسر از توضیحات شما. بریم و بازگردیم، در خدمت شما هستیم.
یک نکته دیگر خطاب به آحاد مردمه که خصوصیات یک رئیس جمهوری رو که به نظر میرسه باید رئیس جمهور مطلوب دارای این خصوصیات باشه. اینا رو من میگم شما نگاه کنید ببینید واقعا همینجور هست یا نه، یعنی این نظر شخص من نیست. به نظر میرسه هر کسی که به دنبال سعادت کشور هست یه چنین رئیس جمهوری میخواد. اولا با کفایت باشه، دارای مدیریت و کفایت مدیریت باشه. ثانیاً با ایمان باشه، اگر بی ایمان بود نمیشه بهش اعتماد کرد. آدم بی ایمان کشور رو، منافع کشور رو، مردم رو وقتی میفروشه. پس با ایمان باشه. بعد عدالت خواه باشه، ضد فساد باشه. این یکی از مهمترین خصوصیاتی است که باعث در رئیس جمهور وجود داشته باشه که به معنای واقعی کلمه به دنبال اجرای عدالت باشه و با فساد بخواد مبارزه کنه به معنای حقیقی کلمه. دارای عملکرد انقلابی و جهادی باشه، یعنی با عملکرد اوتو کشیده و اینها نمیشه کار کرد برای یک کشوری با این همه مسائل اساسی که در کشور وجود داره. یا حرکت جهادی و انقلابی لازمه، بایستی عملکردش اینجوری باشه. به توانمندی‌های داخل معتقد باشه. بعضی هستن داخل رو اصلا قبول ندارن، میگن در داخل فقط همون حرف قدیمی لولهنگ که فقط لولهنگ رو میتونن، نمیدونن که در داخل چه خبر هست. من یه وقتی یکی از آقایون یه چیزی راجع به مسئله دفاعی گفته بود، گفتم یه تور دفاعی بذارید آقایون بیان یه قرده‌ای بچرخن ببینن چه خبر از لحاظ دفاعی در کشور. توانمندی های کشور رو واقعا مطمئن باشن، معتقد باشن به توانمندی ها و به جوانان معتقد باشه. جوانها رو قبول داشته، جوانها رو به عنوان پیشران حرکت عمومی کشور بشناسن و به اونها اعتماد کنن. بنده خب از سابق با جوانها مرتبط بودم و سالهاست که به اینا در مسائل گوناگون اعتماد میکنم. واقعا هر جایی که جوانها وارد میشن، من نمیخوام حالا عناوین و اینها رو اسم بیارم، واقعا اینجوریست، گره های سخت رو باز میکنن و مشکل گشایی میکنن. خود این رئیس جمهور به جوانها معتقد باشه، مردمی باشه، امیدوار باشه، آدم مایوس و بدبین و با نگاه تلخ به آینده و تاریک به آینده نباشه. این اگر چنانچه یه چنین کسی باشه که بتوانه مشکلات رو مدیریت کنه و بیاد سر کار، مطمئنن این کشور رو به نقطه مطلوب خواهد رسوند.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
بله، متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همچنان ما را همراهی می‌فرمایید. در فرصت باقی مانده یک سوال دیگر را از جناب استاد لکسی عزیز بپرسیم و از حضور شما خداحافظی کنیم. شنونده محترم به شماره 1993 چهارشماره آخرشون 7993 این سوال را پرسیدن. سلام، چرا اینقدر برای دولت و نظام مهمه که آمریکا چی میگه و چی کار میکنه؟ چرا تمرکز به داخل کشور و مردم و تولید ندارن؟ یعنی همه مشکلات از آمریکا میاد؟
سلام عرض می‌کنم خدمت این شنونده عزیز. حالا شاید منظور ایشون این هست که چرا تو این بالاخره بحث‌های برجامی و اینها بالاخره ما چند ساله که گرفتار امریکا هستیم دیگه و
بله.
این اتفاقات داره میفته. چون حالا شاید تعبیر تمرکز خیلی تعبیر مثلا دقیق و جالبی مثلا نباشه. ببینید مسئله‌ای که وجود داره اینه که در دنیا اون کسی که داره با ملت ایران از فردای انقلاب یعنی و بلکه از قبل از انقلاب دیگه، چون اون سالها هم کسی که طاغوت رو بر کشور ما حاکم کرده بود بعد از کودتای 28 مرداد 32 همه آمریکایی ها بودن.
بله.
بیشترین دشمنی ها با ملت ایران از سوی امریکا صورت گرفته و امروز هم داره صورت میگیره. یعنی این تحریم‌های ظالمانه‌ای که نسبت به ملت ایران روا داشته شده، خب اینها به پرچمداری آمریکا هست. اصلا اینها قوانین داخلی آمریکا هست که اینها اومدن تعمیم دادن به همه کشورها، شرکت‌ها، دولت‌ها. لذا خب این حق ملت ایران هست که با اینها مقابله بکنه و ببینه که چطور میتونه اینها رو به هر حال پشت سر بگذاره و کنار بگذاره. لذا اینها با دغدغه اینه که مسائل و مشکلات ملت ایران حل بشه. اما بخش دوم فرمایش این شنونده عزیزمون فرمایش به حقی هست و اون اینه که یه وقت یک میخواد اینجور ظاهرن بگه اگه این باشه ما هم عقیده هستیم با هم که ما اینطور نباشه که فکر کنیم تمام مشکلات ما مثلا ناشی از همینه، یعنی همه مشکلات رو بخوایم بندازیم گردن امریکا و بگیم تا مشکلمون با امریکا حل نشه پس ما مشکلات نه.
درست.
چنان که در طول این 42-43 سال هم اینجوری نبوده، یعنی نظام ما، رهبری ما، اینها اینجور نبوده که فکر کنن که ما باید بریم با امریکا به هر قیمتی مثلا بنشینیم و هرچه اونا میگن گوش بدیم. خواهی که همچین کاری میخواستیم بکنیم که این همه صبر نمیکردیم، که همون اوائل انقلاب اصلا این کار رو میکردیم دیگه.
بله.
زمینش هم که توسط دولتهای اون زمان تلاش میکردن اونها که فراهم بکنن و یه جوری مثلا میگفتن که با امریکا کنار بیاییم. نه، این نباید باشه. برحال ضمن این که ما باید دشمن رو دست کم نگیریم و جدی باشیم و سعی کنیم که اونها رو از اقداماتی که میکنند پشیمان بکنیم و باز بداریم، باید با تکیه بر ملت ایران، توانمندی های داخلی، استعدادهای داخلی و انسجام داخلی خودمون، همطور که تا حالا هم از پس مشکلاتمون بر اومدیم، از این به بعد هم همین کار رو انشالله ادامه بدیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی از توضیحات شما و از حضور شما در برنامه پرسمان انقلاب و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که امروز ما را همراهی کردید. 329-10-551 و 10-552 رو فراموش نکنید. شماره تلفن های برنامه ماست و همچنین 30553 سامانه پیام کوتاه ما. تهیه کننده سردبیر محترم برنامه آقای اکبر طالبی نیا که بهشون خدا قوت میگیم و همچنین صدا بردار این برنامه آقای امید روحی و سایر همکارانی در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید خدمت شما پخش بشه. خدا یا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدا نگهدار. التماس دعا.
همراهی ماست، ما را حراس است، موج خطر نیست، ما را به جز عشق شو شوری به سر نیست، ما را هراس است موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، شوق ولایت در دل ما